صفحه 193. 5. به این ترتیب حداقل در نوع نسبتاً غیر جزمی آن، سیاست احترام برابر از اتهام همسانسازی تفاوت‌ها مبرا می‌شود. البته می‌توان اتهام را به صورتی مطرح کرد که رد آن سخت تر باشد. هرچند می‌خواهم بگویم که شاید بهتر باشد این شکل از اتهام را رد نکنیم. اتهام مورد نظر من برآمده از ادعایی است که گاه لیبرالیسم تفاوت نبین مطرح می‌کند، بدین قرار که می‌تواند زمینه‌ای بی‌طرف برای آشنایی و همزیستی مردمانی با فرهنگ‌های متفاوت فراهم آورد. اما پافشاری بر شمار خاصی از تمایزها ضروری است، به طور مثال بین آنچه خصوصی و عمومی است و یا میان دین و سیاست، و تنها در این صورت می‌توان تفاوت‌های جدال برانگیز را به عرصه‌ای موکول کرد که با امر سیاسی تداخل پیدا نکند. البته مناقشاتی شبیه مورد کتاب آیات شیطانی دلالت بر این دارد که این نگرش از لیبرالیسم چقدر نادرست است. از دید جریان غالب در جهان اسلام، جدایی دین و سیاست بدانسان که در جامعه لیبرال غربی سراغ داریم هرگز ممکن نیست. لیبرالیسم نمیتواند میادگاه همه فرهنگ ها باشد. این مکتب بیان سیاسی طیفی از فرهنگ هاست و کاملا با دیگر طیف ها ناسازگار است. افزون بر این، همانطور که بسیاری از مسلمانان آگاهند، لیبرالیسم غربی بیش از آن که نگرشی انسان حضور، پسادینی و پسند روشنفکران لیبرال باشد، زائده است که بر پیکر مسیحیت رویده است. حداقل از دید نواندیشی در اسلام چنین است. جدا بودن کلیسا و دولت سابقش به اوایل تمدن مسیحی باز می گردد. پانویس: این بیان موجب می شود که مجدد نکته ای را که در گفتار دوم آوردم تأکید کنم. در آنجا گفته شد که باید دقت کرد که صحبت از جدایی دین از سیاست نیست، حرف از برقراری حد و مرز مناسب بین نهاد دینی، کلیسا، مسجد، خانقاه، دیر، کنیسه، معبد و یا هر نام دیگر که در تاریخ به خود گرفته است، و نهاد سیاسی، دولت، استان، ملوک و طوایف، امپراتوری، سلطان نشین، ملک، حکومت و یا هر اسمی که در تاریخ داشته است. آنچه در اینجا اضافه می کنم این که دلیل هستی شناختی این پدیده از این حقیقت برمی خیزد که انسان موجودی است که در آن واحد دینی، سیاسی، فردی، اجتماعی، خصوصی، اهل خلوت، عمومی و گاه متضاد همه اینها هست. در این حال کارآمدی، پیشبینی و نظم ایجاب می کند که این عوامل انداموارانه در مرحله کاربرد به وجهی دستبندی و سامان یابند که کار ویژه هر یک به نحو احسن تحقق یابد. به همین دلیل ادعای صاحب این قلم این است که دین و سیاست پیوستگی هستی شناسانه دارند، اما جداییشان شناخت شناسانه و پدیدار شناسانه است. توجه به این مطلب یکی از مهمترین جنبه های قانون عقل جهانداری است که رعایت نکردن آن جز زیان و تخریب نتیجه‌ای ندارد. رجایی. ادامه متن. البته شکل اولیه این جدایی بسیار با شکل امروز آن متفاوت بود، ولی زمینه را برای تحولات جدید فراهم آورد. خود واژه سکولار به معنی انسان حضور در آغاز اصطلاحات مسیحیت بود. پانویس: این نکته به قوت در کار لری سایدنتاپ بحث شده است. همچنین نگاه کنید به مقاله نگارنده، کتابشناسی آنها به شرح زیر است. لری سایدنتاپ، لیبرالیسم، The Christian Connection، Time، Literally Supplement، March 24-30, 1989، page 308. ادامه متن. همه اینها مشخص می‌کنند که لیبرالیسم نمی‌تواند و نباید ادعای بی‌طرفی فرهنگی داشته باشد. لیبرالیسم نیز یک کیش مبارزه طلب است. چه روایت پذیراتر آن که من تشویق می‌کنم و چه روایت جزمی‌تر آن، باید موضع و تکلیف خود را روشن کنند. وقتی از اجزای یک برنامه حقوقی صحبت می شود، تنوع و گوناگونی معنی دارد، اما اگر تحریک به حذف مطرح شود، گوناگونی معنی ندارد. تناقضی در کار نیست. تمایزات محتوایی این گونه در عرصه سیاست گریزناپذیر است و حداقل روایت غیر رویه‌ای لیبرالیسم که پیشتر تشویق کردم کاملا آمادگی پذیرش این را دارد. البته به دلیلی که در بالا گفتم چون این مناقشه‌ای همیشه نگران کننده است. همه جوامع به طور فزاینده چند فرهنگی و در این حال بیش از قبل متخلخل و نفوذ پذیر می شوند. هر دوی این تحولات با هم بروز می کنند. نفوذ پذیری این جوامع به این معنی است که مهاجران چند ملیتی را بیشتر می پذیرند. زندگی شمار بیشتری از اعضای این جوامع غربت نشینند، در حالی که ریشه در فرهنگی دیگر دارند. در این شرایط ارائه پاسخهایی مثل این که در اینجا ما این گونه عمل میکنیم ناکارآمد و نسنجیده است، در مواردی مثل مناقشه کتاب آیات شیطانی که پای مقولاتی چون حق حیات و آزادی بیان در میان است میتوان چون این پاسخی داد، اما ناکارآمدی آن از این واقعیت ناشی میشود که چه بسا تعداد قابل توجهی از شهروندان جامعه در این حال ریشه در فرهنگی داشته باشند که مرزهای فلسفی ما را به پرسش می کشد. چالش این است که بدون زیر پا گذاردن اصول سیاسی خیش احساس انزوا و به حاشیه راندگی آنها را نیز مورد توجه قرار دهیم. این نکته ما را به بحث درباره مقوله چندگانگی فرهنگی و می دارد که امروز نقل محافل است. چندگانگی فرهنگی تا حد زیادی به تحمیل برخی فرهنگ‌ها به دیگران مربوط می‌شود، با این مفروض که آنها فرهنگ برتر هستند. جوامع لیبرال غربی به اعلی درجه از این نظر مقصر شناخته می‌شوند، نه فقط به دلیل سابقه استعماری گذشته‌شان، بلکه به دلیل اینکه بخش‌هایی از جامعه خود را که از دیگر فرهنگ‌ها آمده‌اند به حاشیه می‌فرستند. در چنین پیش زمینه است که در اینجا ما این گونه عمل می‌کنیم می‌تواند نسنجیده و اثر بی‌توجهی جلوه کند. حتی اگر به دلیل سرشت مطلب امکان هیچ نوع سازگاری وجود نداشته باشد، مثلا یا باید حذف فیزیکی را ممنوع کرد یا مجاز دانست، نحوه برخورد مستتر در این پاسخ مصداق بی‌توجهی قلمداد می‌شود. در واقع هم این برداشت اغلب درست است. بنابراین بار دیگر به مقوله اعتبار بخشی باز می‌گردیم. در بحث اولیه من اعتبار بخشی برابر ارزش‌ها با این قوت مورد نظر نبود. این سؤال مطرح بود که آیا بقای فرهنگی را هدفی مشروع می‌دانیم و آیا در تجه نظر قضایی و یا دیگر اهداف سیاستگذاری کلان اجتماعی اهداف جمعی را مشروع می‌دانیم؟ تقاضا این بود که اجازه دهیم فرهنگ‌ها در چارچوب مرزهای منطقی از خود دفاع کنند. اما تقاضای بالاتری که من در اینجا مطرح می کنم این است که ما ارزش برابر فرهنگ های متفاوت را معتبر بدانیم، یعنی نه فقط به آنها فرصت بقا بدهیم بلکه ارزشمندی آنها را نیز تصدیق کنیم. این درخواست را چگونه تعبیر کنیم؟ این مطالبه چه بسا بی آنکه صورتبندی مشخصی داشته باشد مدت مدیدی در جریان بوده است. سیاست ناسیونالیسم قدرت خود را در قرن گذشته از این احساس گرفته بود که مردم در چشم اطرافیانشان یا مورد احترام بوده و یا تحقیر شدند. جوامع چند ملیتی احتمال از همپاشیشان وجود دارد، زیرا ارزشمندی برابر یک گروه ممکن است از سوی گروه دیگر معتبر شناخته نشود. به گمان من این در مورد کانادا صدق می کند، گرچه مطمئنن عده‌ای این آسیب شناسی را به چالش می کشند. در سطح بین المللی حساسیت شدید برخی جوامع به اصطلاح بسته نسبت به فکر جهانیان نشان دهنده اهمیت شناسایی اعتبار بخشی از بیرون است، چنان که در واکنش به گزارش های سازمان عفو بین الملل و یا در کوشش آنها در یونسکو برای به وجود آوردن یک نظم اطلاعاتی جدید مشاهده می کنیم. البته به زبان هگل این بحث همچنان در خود است و نه برای خود. پانویس شاید دو اصطلاح فی نفسه و لنفسه برای خواننده آشناتر باشد، اما برگردان فارسی را برای آنها ترجیح دادم. رجایی ادامه متن. عوامل و بازیگران خود اولین کسانی هستند که انکار می کنند با چنین مقولاتی برانگیخته شدند، بلکه عوامل دیگر مثل نابرابری، استثمار و بی‌عدالتی را انگیزه خود می‌دانند. به طور مثال، عده کمی از استقلال خواهان کبکی اقرار می‌کنند که نبود اعتبار بخشی از طرف کانادایی‌های انگلیسی تبار علت مبارزه طلبی آنها برای استقلال است. بنابراین آنچه جدید است اینکه تقاضا برای اعتبار بخشی امروز صریح شده است. به وجهی که در بالا خاطر نشان کردم، این فکر که اعتبار بخشی ما را شکل می دهد، این صراحت را گسترانده است. به یمن این فکر می توان گفت کج اعتباری در عمل در ردیف صدمه های قرار گرفته است که در بند پیش خاطر نشان کردم. بی تردید یکی از نویسندگان مهمی که در این تغییر و تحول مؤثر بود، فرانتس فانون است که در کتاب خود دوزخیان روی زمین 1961 گفت سلاح قدرتمند استعمارگران تحمیل انگارهشان از استعمار شدگان بر خود آن مردمان منقاد است. برای آزاد شدن، استعمار شدگان باید ابتدا از شر این انگاره تحقیرآمیز خلاص شوند. فانون خشونت را راه آزادی می داند که در واقع عمل مقابله به مثلی برای خشونت اولیه در آن انگاره تحمیلی بیگانه است. همه کسانی که آثار فانون را دنبال کردند این راه حل را نمی پذیرند، اما این باور جا افتاده است که باید جهادی انفسی در درون مردمان منقاد و جهادی آفاقی بر علیه سلطه‌گران به راه انداخت. این فکر در میان رگه‌ای از فمینیسم به قوت جا افتاده و نیز به رکن مهمی در مباحث معاصر درباره چندگانگی فرهنگی تبدیل شده است. محل اصلی این بحث جهان تعلیم و تربیت در معنای کلان آن است. یکی از کانون‌های مناقشه دانشکده‌های علوم انسانی است که در آنها مطالباتی برای تعدیل، بست یا کنار نهادن فهرست آثار برگزیده نویسندگان معتبر در برنامه درسی در جریان است. ادعا این است که فهرست قبول شده کنونی تقریباً به تمامی اسامی مردان سفید پوست مرده را شامل است، در حالی که باید برای زنان و مردان نژاد و فرهنگ غیر اروپایی جا باز کرد. کانون دوم دبیرستان‌ها هستند که برای مثال در آنها کوشش می‌شود برنامه درسی آفریقا محور برای دانش آموزان عمدتاً سیاه‌پوست ارائه شود. دلیل تغییرات پیشنهاد شده این نیست یا تماماً این نیست که دانش آموزان با نخواندن آثار برخی نویسندگان مؤنث یا از نژاد و فرهنگ‌های خاص چیز مهمی را از دست می‌دهند، بلکه به زنان و دانش آموزان گروه‌های حذف شده صراحتاً و یا سهواً با این تصویر تحقیر شده از خود تغذیه شده که گویی کل ابتکارات و شایستگی‌ها تنها مختص مردانی با خواستگاه اروپایی است. فربه کردن و تعدیل برنامه آموزشی ضروری است، اما نه چندان به نام گسترده کردن فرهنگ برای همه، بلکه برای اعتبار بخشی شایسته به آنان که تا کنون نادیده گرفته شدند. فرض نهفته در چنین درخواستهایی این است که هویت با اعتبار بخشی شکل می گیرد، به ویژه از نگرش فانون. به همین دلیل گروه های غالب تمایل دارند تسلط خود را با القای انگاره ای فرودستانه به فرمانبران نهادی نکنند. بنابراین مبارزه برای برابری و آزادی باید از راه بازبینی این انگاره ها بگذرد. برنامه های درسی چند فرهنگی هدفش این است که به این روند بازنگری کمک کند. گرچه اغلب به وضوح بیان نشده است، اما منطق حاکم بر بعضی از این مطالبات بر این فرض بنا شده است که همه فرهنگ ها شایسته احترام برابرند. این فکر از ماهیت ایرادهایی برآمده است که به طراحان برنامه های درسی سنتی وارد شده است. ادعا این است که این برنامه ها بر پایه داوری هایی در واقع فاسد، کوته نظر یا بی تفاوت یا حتی بدتر مایل به تحقیر نادیده گرفته شدگان در باب ارزش فرهنگی بنا شدند. پس ظاهراً بدون این عوامل تحریف کننده، داوری حقیقی درباره ارزش کارهای متفاوت همه فرهنگ ها را کم و بیش در یک سطح قرار می دهد. البته می توان از موضع تندروانه تر نونیچهی حمله کرد که شأن و مقام داوری های اینچنینی در باب ارزشمندی را از اساس زیر سوال می برد. اما از این موضع تندروانه که بگذاریم، که من نسبت به این سجام درونی آن تردید دارم، به نظر مفروض اصلی مقوله ارزشمندی است. مایلم تأکید کنم که این مفروضه از درجه از اعتبار برخوردار است، اما بی مشکل هم نیست و باید با حسن ظن دریافت شود. این مفروضه مدعی است که همه فرهنگ‌هایی که در یک دوره نسبتاً طولانی تاریخی جوامعی یک پارچه را روح و جان بخشیدند، حتماً حرف مهمی برای کل بشریت دارند. ادعای مذکور را در قالب این کلمات ریختم تا بتوانم عرصه‌های جزئی‌تر فرهنگی در یک جامعه و همچنین بازه‌های کوتاه از فرهنگ کلان را قلم بگیرم. به طور مثال، هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم همه صورت‌های هنری متفاوت یک فرهنگ خاص باید ارزش برابر یا حتی در خور توجه داشته باشند و هر فرهنگی ممکن است مراحل زوال را تجربه کند. صفحه 200. اما وقتی این ادعا را مفروض می‌خوانم، منظورم این است که این فرضیه است که باید مطالعه هر فرهنگی را با آن آغاز کنیم. اعتبار این ادعا را باید به صورت انضمامی در مطالعه واقعی هر فرهنگ نشان بدهیم. در واقع در مورد فرهنگی که به کفایت از فرهنگ خود ما متفاوت است، ما از پیش هیچ اطلاعی نداریم که ارزش سهم آن را در تاریخ بشر مشخص کند. دلیل آن این است که برای یک فرهنگ به کفایت متفاوت، صرف فهم این که معیار ارزشمندی چیست برای ما غریب و ناآشناست. مثلا برای فهم راگا با مفروضهای ارزشی مستتر در کلاویه‌های 12 اکتاوی راه را از بیخ گم کرده ایم. پانویس راگا که معنای لغوی آن در زبان سانسکریت رنگ است، در موسیقی شبه‌قاره هند بسیار مهم است. چارچوب‌های ملودیک گوناگونی در اختیار موسیقیدان می‌گذارد تا به بداهه‌نوازی بپردازد. رجایی ادامه متن. چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که گادامر آمیزش افق‌ها می‌خواند. پانویس این ترجمه را از داریوش شایگان گرفتم. اولا شایگان مقاله‌ای با این نام دارد که به همت کامران فانی به فارسی ترجمه شده و در مجله بخارا 28 فوریه 2010 چاپ شده است. ثانیاً مجموعه ای از نوشته‌های شایگان با همین عنوان منتشر شده است. نگاه کنید به محمد منصور هاشمی، گزینش و ترجمه، آمیزش افق‌ها، منتخباتی از آثار داریوش شایگان، تهران، انتشارات فرزان روز 1390، رجایی. ادامه متن. باید بیاموزیم افقی گسترده تر داشته باشیم و اینکه آنچه یک زمانی پیش زمینه محتوم برای ارزش گذاری بود، حالا به یکی از پیش زمینه های احتمالی فرهنگ ناآشنا مبدل شده است. آمیزش افق‌ها با خلق واژگان تازه‌ای میسر می‌شود که به کار مقایسه و تبویب تضادهای جدید بیاید. بدین ترتیب اگر زمانی استدلالی پرمایه برای مفروض اولیه ایمان به دست آوریم، پایش نوعی سنجش ارزشمندی است که در آغاز در اختیار نداشتیم. ما تا حدی از طریق تغییر معیارهای خود به این قضاوت رسیده ایم. شاید بگوییم که باید برای همه فرهنگ‌ها چنین مفروضی را در نظر گرفت. با این نگاه دریغ کردن چنین مفروضی ممکن است نتیجه تعصب و سوء نیت و حتی در حکم انکار شأن برابر باشد، چه بسا در پس اتهامی که طرفداران چندگانگی فرهنگی به مدافعان فهرست سنتی آثار برگزیده ادبی می‌زنند نیز چنین برداشتی نهفته باشد. طرفداران چندگانگی فرهنگی فرض می‌گیرند که اکراه و امتناع از گسترش این فهرست ثمره آمیزه‌ای از تبعیض و سوء نیت است و طرف دیگر را متهم می‌کنند که متکبرانه همچنان خود را فرادست مردمان پیشتر منقاد قلمداد می‌کند. این مفروض توضیح می‌دهد که چرا مطالبات چندگانگی فرهنگی بر اصول تثبیت شده احترام برابر بنا شده است. وقتی دریغ کردن این مفروض در حکم انکار برابری یکسان باشد و در حالی که نبود اعتبار بخشی پیامدهای مهمی برای هویت مردم دارد، پس می توان تأکید بر همه شمول بودن این مفروضه را نتیجه منطقی سیاست عزت برابر دانست. درست همانطور که همه صرف نظر از نژاد و فرهنگ باید از حقوق مدنی و حق رأی برابر برخوردار باشند، به همین ترتیب همه باید از این مفروض بهره‌مند باشند که فرهنگ سنتی آنها ارزشمند است. با این حال هر قدر هم که منتج شدن این مفروض از هنجارهای پذیرفته شده عزت نفس برابر منطقی به نظر آید، قرار گرفتن آن در میان این هنجارها دشوار است، زیرا هنجار مرکزی یعنی تفاوت ندیدن را به چالش می کشد. هرچند خواه ناخواه ولو به دشواری این مفروض از دل آن هنجارها برمی آید. مطمئن نیستم که مطالبه این مفروض به مثابه یک حق چه اندازه درست باشد، اما می توان این تردید را نادیده گرفت، زیرا مطالبه مطرح شده بسیار قوی تر از این هاست. ادعا این است که احترام مناسب برای برابری نیازمند چیزی بیش از این پیش فرض است که ما را به مطالعه و بررسی بیشتر واخواهد داشت تا نگاهی احترام آمیز به فرهنگ ها داشته باشیم. این خود به قضاوتی عملی در باب ارزشمندی برابر آداب و رسوم و دستاوردهای فرهنگ‌های متفاوت نیازمند است. چون این قضاوت‌های تلویحاً در تقاضا برای گنجاندن آثاری خاص در فهرست برگزیدگان ادبی وجود دارد و نیز در این استدلال مستتر است که آثار مذکور تا کنون به دلیل تعصب، خصومت یا میل به سلطه در این فهرست حضور نداشتند. البته تقاضا برای گنجاندن آنها در فهرست از نظر منطقی از ادعای ارزش برابر جداست. تقاضا می تواند این باشد: اینها را بیفزایید زیرا از آن ماست، حتی اگر آثار کم مایه تری باشند. اما شیوه بحث متقاضیان این چنین نیست. در این حال بر مطالبات این چنینی ایراد مهم دیگری وارد است. کاملا معنیدار است که به مثابه حق تأکید کنیم که مطالعه برخی فرهنگ ها با مفروض ارزشمندی آنها صورت بگیرد، اما این حرف بی‌معنی است که به مثابه یک حق تأکید کنیم که باید در نتیجه نهایی به این قضاوت برسیم که ارزش آنها عظیم یا برابر با دیگر فرهنگ هاست. به بیان دیگر، اگر قضاوت در باب ارزشمندی قرار است مستقل از علاقه و یا اراده ما باشد، نمیتواند یک اصل هنجاری اخلاقی آن را دیکته کند. در مقام ارزیابی یا به این نتیجه میرسیم که فلان فرهنگ از ارزش والایی برخوردار است یا نه. اینکه بخواهیم حتما ارزشمند تلقی شود همانقدر بی‌معناست که تقاضا کنیم که زمین گرد یا مسطح و دمای هوا سرد یا گرم باشد. این مقوله را قاطعانه و صریح بیان کردم، زیرا همه می‌دانند که در این حوزه چه مناقشه سختی بر سر عینیت برقرار است، که آیا اینجا نیز مانند علوم طبیعی نیز عینیت سرابی بیش نیست؟ پانویس: من مقوله عینیت را به تفصیل در بخش اول کتابم منابع فردیت کمبریج 1989 بحث کردم. ادامه متن: من با این اشکال ذهنیت گرایی چندان موافق نیستم، زیرا به نظرم مملو از آشفتگی است، به ویژه کاربست آنها در بحث کنونی سردرگمی خاصی ایجاد می کند. بنمایه هنجاری اخلاقی و سیاسی انتقادها متوجه قضاوتهای نادرستی است که گفته می شود منزلت پایین تری به فرهنگهای غیر مسلط نسبت می دهد. اما اگر این قضاوتها در نهایت به اراده انسان مربوط باشد، جای استدلال وجود ندارد. به معنای دقیق کلمه هیچ قضاوتی درست یا غلط نیست، بلکه مسئله بیان علاقه یا بیزاری از فرهنگی دیگر یا تایید و رد آن است. پس اگر چنین باشد، موضوع انتقادها باید تغییر کند و متوجه امتناع از تایید دیگری باشد و روایی و ناروایی قضاوت جایی در بحث ندارد. اما اکنون مشکل میتوان میان ارزشمند بودن دستاوردهای یک فرهنگ و حمایت از آن به زعم چشمگیر نبودن دستاوردهایش تمایز گذاشت. تمایز فقط در نحوه بیان است. هنوز هم معمولاً اولی بیان صادقانه احترام قلمداد می شود و دومی نوعی قیم پنداری از آن دو. بهره‌مندان فرضی تدبیر و سیاست اعتبار بخشی، یعنی کسانی که واقعاً ممکن است از این تایید و تصدیق بهره‌مند شوند، بین این دو عمل تمایز بارزی می گذارند. درست است که آنها به دنبال احترام هستند، اما نه به قیمت خفت و خاری. هر نظریه‌ای که این تمایز را نادیده بگیرد، دست کم در ظاهر امر جنبه های تعیین کننده از واقعیتی را که مدعی است به بحث گذارده است تحریف کرده است. در واقع نظریات ذهنیت گرای نونیچه‌ای ناپخته اغلب در این گونه مباحث طرح می شوند. بر اساس نوشته های فوکو و دریدا، این نظریه ها ادعا می کنند که همه قضاوت ها در باب ارزشمندی بر اساس سنجه هایی است که در نهایت ساختارهای قدرت شکل دادند. پر واضح است که چنین نظریه هایی فراگیر باشند. قضاوت مطلوب اندل مطالبه در صورتی معنا دارد که این نظرات معتبر باشند. افزون بران ارائه قضاوت اندل مطالبه عملی شدیداً تحقیرآمیز است. بیشتر حالتی از تظاهر به احترام دارد که به اصرار بهره‌مندان احتمالی ادا شده است. منصف باشیم، چون این احترامی مستلزم توهین به شعور آن افراد است و دریافت آن حقارت‌آور است. طرفداران نظریه های نونیچه‌گرایی امیدوارند با تبدیل کل قضیه به ماجرای قدرت و پاد قدرت از این شبکه ارتباطات ریاکارانه فرار کنند. به این ترتیب مسئله دیگر احترام نیست، بلکه موضوع جانبداری و یا همبستگی است. مشکل بتوان این را یک راه حل رضایت بخش تلقی کرد، زیرا در موضع جانبداری آنها نیروی محرک سیاستی را که دقیقاً در پی شناسایی و احترام است از دست می دهند. افزون بران حتی اگر بتوانیم از روشن فکران اروپا مدار چنین سیاستی را طلب کنیم، آخرین چیزی که در این مرحله لازم داریم قضاوت مثبت آنها درباره شایستگی و ارزشمندی فرهنگ هایی است که این روشن فکران هرگز مطالعه عمیقی درباره شان نداشتند. پانویس: این بیان تیلور شاید خواننده ایرانی را به یاد حضرت مولانا بیاندازد که میگوید هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. بر اساس ظن و گمان به نظرگاهی تکیه کرده از کوشش برای فهم درست دست میکشد. این بیان نه فقط در مورد فرد که در مورد فرهنگ ها نیز صادق است. مولانا به درست راه رهایی از ظن و گمان را دانش و چراغ آگاهی میداند. در ادامه همین بیت ابیات 1259 تا 1268 با تمثیل داستان فیل و اتاق تاریک نشان می‌دهد که چگونه جهل و یا کم دانشی باعث سوء فهم می‌گردد. به زعم تیلور عدم احترام به دیگری و یا فرهنگ دیگری اغلب برآمده از جهل است و به همین دلیل توصیه می‌کند که راه و روش اعتبار بخشی نه بر اساس اصول جزمی، لیبرالیسم رویه‌ای و نه دلسوزی و رحم به دیگری نونیچه‌گرایان که همانا نگرش فضیلتمند و قدر شناسانه است که از طریق فهم و با تعبیر مولانا با چراغ روشن امکان پذیر است. رجایی. ادامه متن. قضاوت حقیقی در باب ارزشمندی مستلزم سنجه های یک افق همامیخته است که در آن مطالعه و شناخت دیگران ما را تغییر داده باشد، به وجهی که دیگر با سنجه های متداول قدیمی قضاوت نکنیم. قضاوت جانبدارانه که همیشگی باشد نه تنها تحقیرآمیز بلکه قوم مدارانه است، از دیگری به شرطی تمجید می کند که شبیه ما شده باشد. در اینجا یک مشکل سخت دیگر با بخش عمده ای از سیاست چندگانگی فرهنگی بروز می کند. تقاضای آمرانه برای قضاوت مطلوب در باب شایستگی یک فرهنگ به وجهی تناقض نما و شاید تراژیک همسانساز است، زیرا این فرض را القا می کند که ما از قبل سنجه های چنین قضاوتی را در اختیار داریم. واقعیت این است که سنجه هایی که در اختیار ماست از تمدن شمال آتلانتیک برآمده است و بنابراین قضاوت ها تلویحاً و ناآگاهانه دیگران را در دستبندی های ما جا می دهد. از آنها کسانی را هنرمند می شماریم که قادرند آثاری خلق کنند که بتوان در فهرست برگزیدگان گنجاند. اگر بخواهیم معیارهای خود را بیچون و چرا برای قضاوت درباره همه فرهنگ ها به کار ببریم، سیاست تفاوت نبینی در پایان همه را مثل هم می کند. پانویس: همین نگرانی از همسانسازی در پس واکنش منفی بسیاری از اشخاصی قرار دارد که نسبت به برتری طلبی تمدن غربی به ویژه در حوزه علوم طبیعی ایراد می کنند. اما خورده گرفتن به این دعوی ها اصولاً بی‌معناست. اگر همه فرهنگ ها در ایجاد ارزش سهم داشتند، نمی توان ادعا کرد سهم همه یکسان بوده و یا ارزش یکسان داشته است. چون این انتظاری دست کم گرفتن تفاوت هاست. در آخرین تحلیل، مفروض ارزشمند بودن جهانی را در ذهن دارد که در آن فرهنگ های گوناگون هر یک با سهم متفاوت خود مکمل دیگری است. چون این تصویری نه فقط با قضاوت های مرتبط با برتری در یک وجه خاص هماهنگ است، بلکه آن را ضروری می داند. ادامه متن. مطالبه اعتبار بخشی برابر در این شکل غیر قابل قبول است، اما داستان به همینجا ختم نمی شود. دشمنان چندگانگی فرهنگی در جهان دانشگاهی آمریکا این نقطه ضعف را خوب فهمیده و از آن همچون بهانه‌ای برای کنار نهادن مسئله استفاده می کنند. این روش درستی نیست. پاسخی مثل آن که به نویسنده آمریکایی سال بلو نسبت داده شده که می گوید ما آثار قبیله زولو را وقتی خواهیم خواند که تولستوی زولویی ظهور کند، دلالت بر نوعی قوم مداری عمیق دارد. ابتدا یک فرض تلویحی وجود دارد که شاهکار باید شکلی به خود بگیرد که برای ما آشناست. قبیله زولو باید تولستوی بیافرینند. دوم، تصور ما این است که هنوز خیلی مانده تا آنان سهمشان را در فرهنگ ممتاز بشری ادا کنند که آن هم زمانی است که تولستوی بیافرینند. به وضوح این دو مفروض شانه به شانه هم پیش می روند. اگر قرار است قبیله زولو شاهکاری مثل ما تولید کند، پس واضح است که تنها امید آنها به آینده است. راجر کیمبال این نکته را بی ظرافت و تند بیان می کند. صرف نظر از موضع طرفداران چندگانگی فرهنگی، انتخاب امروز ما میان فرهنگ سرکوبگر غربی و بهشت چند فرهنگی نیست، بلکه انتخاب ما میان فرهنگ و بربریت است. تمدن یک هدیه نیست، بلکه یک دستاورد است. دستاوردی شکننده که به دفاع و حمایت مداوم از خطر مهاجمان داخلی و خارجی نیاز دارد. میان تقاضای غیر اصیل و همسانساز اعتبار بخشی ارزشمندی برابر از یک سو و محصور کردن خیش در میان معیارهای قوم مدارانه از سوی دیگر، باید راه میانه‌ای وجود داشته باشد. فرهنگ های دیگر وجود دارند و ما باید هرچه بیشتر یاد بگیریم که هم در سطح جهان و هم در جوامع خودمان با یکدیگر زندگی کنیم. آنچه در اختیار ما هست مفروضه ارزشمندی برابر است، موضعی که ما در موقع مطالعه دیگری اتخاذ می کنیم. لازم نیست بپرسیم که آیا این چیزی است که دیگران به مثابه حق از ما می طلبند؟ می توانیم بپرسیم که آیا این روشی است که ما را به دیگران نزدیک می کند؟ آیا واقعا همین است؟ این مفروض چه پایه و اساسی دارد؟ یکی از بنیانهای پیشنهاد شده دین است. به طور مثال هردر نظر مشیت الهی را مطرح کرد. بر اساس نظر وی تنوع فرهنگ‌ها تماماً و صرفاً تصادفی نبوده، بلکه هدف از آنها ایجاد هماهنگی بیشتر بوده است. من نمی‌توانم چنین نگاهی را رد کنم، اما در سطح کاملاً انسانی می‌توان منطقاً گفت که فرهنگ‌هایی که دیر زمانی برای شمار زیادی از انسان‌ها با ویژگی‌ها و منش‌های گوناگون و برای مدت زیادی افق معنایی پدید آوردند، بدین قرار که برای خود امر خوب مقدس و ستودنی را تبویب کردند، بی تردید حامل چیزهایی هستند که شایان احترام و تحسین ماست، حتی اگر مملو از اموری باشند که ما نتوانیم بپذیریم یا از آن بیزار باشیم. به بیان دیگر، نهایت خودپسندی است اگر این احتمال را از پیش کنار بگذاریم. در نهایت شاید اشارتی هنجاری اخلاقی در میان است. برای پذیرش این مفروضه کافی است تا درکی از نقش محدود خود در درازنای داستان کلان بشریت داشته باشیم. تنها تکبر و یا احساسهای قابل همردیف آن است که ما را از این درک محروم می کند. این مفروض می طلبد که از قضاوت غرضمندانه و غیر اصیل درباره ارزش برابر دوری کرده و به سوی مطالعه تطبیقی فرهنگ ها حرکت کنیم، چنان که جهان ذهنی ما را به سوی یک افق همامیخته متحول کند. آنچه لازم است این که بپذیریم که ما از افق نهایی خیلی فاصله داریم که در آنجا ارزش نسبی فرهنگ های متفاوت روشن و واضح است. قدم اول این است که از توهم‌هایی که بسیاری از طرفداران چندگانگی فرهنگی و همچنین بسیاری از مخالفان آنها را گرفتار کرده است فاصله بگیریم.